بسم الله الرحمن الرحیم. تا کنون ما یک فصل و مقام را اختصاص دادیم به رعایت ظرفیت ها و مدارات با دیگران در روابط عام اجتماعی و مقام دوم را اختصاص دادیم به رعایت ظرفیت ها و قابلیت ها و صلاحیت ها در روابط تربیتی و تبلیغی با دیگران، و در این مقام دوم شاید قریب به 20 روایت و حدیث در وسائل و مستدرک و اینها و در اون باب بهار برشمردیم که دلالت میکنه فی الجمله بر این که باید با مدارا رفتار کرد، یک بار تحمیل نکرد، توجه به شرایط اون طرف تبلیغ و تربیت کرد. روایات را مرور کردیم، بعد هم وارد شدیم در یک سلسله مباحث در ذیل این روایات. اما آنچه که امروز میخوایم عرض بکنیم یه توقفی در ادامه بحث قبل و گشودن یه باب دیگری است که میتونه با این بحث ارتباط داشته باشه، چون این حالا بعد متوجه شدیم دیگه اینجوریه دیگه، حالا کارایی هم که کمتر شده است و سابقه اونجوری نداره دیگه، اینا طبیعیه. بنابراین اون بحث 1، 2، 3 داریم که ذیل اون روایات بررسی هامون رو عرض می کردیم، اون الان فعلا متوقفش کنید، حالا برای دقایقی ببینیم با کجا می رسیم، یا شاید هم کل این جلسه بریم سراغ یه باب دیگری که همه باش آشنایید. منم قبلا به ذهنم بود ولی بعد دیدم که شاید با این مباحث اینجا هم یه رابطه‌ای برقرار بکنه، یا لااقل ممکنه روایاتی در اون باب باشه که با بحث ما هم مرتبط بشه، ولذا این را الان از اون ادامه بحث قبل قرار ندید. این بحث جدیدیه که در واقع روایاتی میشه از نوع سوم، یعنی یک گروه از روایات مربوط به روابط عام اجتماعی بود، یک گروه هم مربوط به روابط تربیتی بود. این مربوط به همون موضوعی است که همه به ذهنتون هست و اون ارتباط انسان با خودشه، یعنی در اعمال خود انسان. روایات میگه که آرام برید جلو، بر خودتون تحمیل نکنید. این یه بابیه دیگه، میگه شما وقتی میخواید عبادت بکنید و در اعمال خیش هم رعایت اون توانایی و ظرفیت و گنجایش خود بکنید، این الان فرق کرد دیگه. اون بحث اول، مقام اول در فقه روابط اجتماعی بود، مقام دوم در فقه تربیتی و تبلیغه، این مقام در فقه خودسازیه، فقه تزکیه است. حالا اونم اخیراً ما به این عنوان بیشتر گفتیم میپسندیم تون بحثایی که در مؤسسه داشتیم که فقه تزکیه، خودسازی، تهذیب، این مقام سوم اینه. بنابراین این مقام هم مهمه که مربوط به فقه و تزکیه است، که اونم یه پروژه‌ای است داریم کار میکنیم، حالا آرام البته، خیلی ما اونجا آرامیم برای اینکه خیلی بر خودمون تحمیل نکنیم از جهت که ولی حالا من الان از ادامه اون مباحث ذیل اون بحث فقه تربیتی فاصله میگیرم، میام تو این مقام دیگری که فقه در واقع تزکیه است. ولی چون میشه ازش برداشت هایی برای خود اون تعلیم و تربیت هم کرد، گفتیم این روایات هم را ببینیم. ببینید حالا ما یه مقدار این سیر بحثا رو یه دفعه یه چیز جدیدی وسط اینو باز کردیم دیگه، حالا شما ما رو یه جای دیگه نبرد، دور نکنه قد از آبادی. میدونم شما همون بحثای اونجا رو میخواد باز بگید اینجا و تداخل و توازن، اونا حالا همون آخرین مدلی که گفتیم طبق اون میریم جلو دیگه، حالا چیز بدید وارد اون نشیم، حالا اون بحثای دیگه. ببینید تو این وسائل همیشه یادتون باشه این ابواب مقدمات العبادات که جلد اول وسائل، این یک ابواب خیلی جالبیه دیگه، یعنی اون 31 باب در اول وسائل تحت عنوان مقدمات العبادات اومده. این 30 تا باب 31 باب مقدمات العبادات هم از اون مباحث جالب و جذاب وسائل شیعه است. باب 26 جلد اول وسائل ابواب مقدمت العبادات، باب 26 روایاتی است در این گروه سوم. سه گروه معلوم شد دیگه، یک گروه روایات مربوط روابط اجتماعی بود، فقه العلاقات الاجتماعیه، گروه دوم در روابط تربیتی بود، فقه و تربیه، گروه سوم در رابطه انسان با خیش و خودسازی است که فقه و تزکیه است. بله دیگه، اون فقه اخلاق بود، اخیراً ترجیح دادیم که همین فقه و تزکیه بگیم، در واقع که هم اوصاف را بگیره هم رفتارها را بگیره و اینجوری دیگه، نه فقه صفات را نگیم. اخیراً نشستیم اونجا بحث کردیم، یه تنظیم جدیدی تو اون فقه اخلاق باز آوردیم که اصلا دیگه فقه الاخلاق به معنی عام تقسیمش کردیم. به علتش هم اینه که به اینجا رسیدیم که صفات و رفتارها را باید با هم در یه جا بیاریم، وقت مقسم را رابطه انسان با خودش قرار بدیم، و هرچی صفات و رفتارهایی در اینجاست و تو فقه موجود هم حالا اون نیست، حالا نماز و روزه و اینا هست ولی یه چیزاش نیست، اونا رو بیاریم اینجا. حالا اینا اخیراً هم تو این مباحثاتی که اونجا داشتیم تو مؤسسه داشتیم به یک چیز جدید رسیدیم، حالا این نکته تنظیم جدیدمون هم را هنوز نگفتیم اینجا، حالا یه وقت دیگه. باب 26 اینه، استحباب الاقتصاد فی العباده عند خوف الملل، میگه میان روی در عبادت آنگاه که ترس از خستگی و پژمردگی دارید، اینجا آرام تر برید. این همون مدارات و شخص مع نفسه هست، تو اون دو بس مدارات و شخص و الانسان مع الغیر بود، حالا در مطلق ارتباطات یا در خصوص مقام تعلیم و تربیت، اما این مقام سومه، مدارات و شخص مع نفسه، که بخشی از این روایات در وسائل و بخشی هم در ذیل این در این چاپ ها در مستدرک آمده و حالا یک معارضاتی هم براش متصوره که بعد عرض میکنیم. حالا ما این روایات رو سریع مرور میکنیم، نمیخوام حالا این روایات هم خیلی چون مستقیم که بحث ما الان این نیست، ولی خواستیم یه روزنه‌ای برای اون بحث فقه و تزکیه باز بشه و یه چیزایی تو این روایاته که میشه اون وقت در بحث خودمون هم استفاده بکنیم. بنابراین من این روایاتی که ما الان واردش میشیم دو منظر داره، یک منظر اینه که در فقه و تزکیه اینا بحث میشه، فقه خودسازی. منظر دوم اینه که همین ها به یه شکلی ادله همین فقه تربیت میشه، یعنی همین ها وقتی میگه با خود اینجور معامله بکن، با تنقیه منات یا اولویت میرسونه که با دیگران هم همینطور باشی. ضمن این که بعضی این روایات اصلا مستقیم اطلاق داره اون مقامات قبلی هم رو میگیره، از این جهته که ما این مقام سوم رو وسط بحث یادمون اومد و گفتیم قبل از اینکه ادامه اون تحلیل ها بدیم، چون اینا میتونه تو اون تحلیل ها و بندهای بررسی ما اثرگذار باشه و به شکلی همین ها میتونه ادله اون مقام ارتباط انسان با دیگران باشه، از این جهت اینو آوردیم. حالا با این مقدمات روایات این باب را، باب 26 مقدمات العبادات جلد اول وسائل رو مرور میکنیم. محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر ان حفص ابن بختری و غیره، روایت معتبر است. ان ابی عبدالله علیه السلام قال اجتهد تو فل عباده، اون قضیه مشهوره که همه شنیدید، امام صادق میفرمان که اجتهد تو فل عباده و انا شابون، اجتهد تو یعنی تلاش فراوانی میکردم در عبادت در حالی که جوان بودم، امام باقر فقال لی ابی، پدرم امام باقر به من فرمود یا بنیه دون ما اراک تسنه، یه خود آرامتر، اینقدر زیاد توغل در عبادت نکن، دون ما اراک تسنه، این داره امرش میکنه بیا پایین تر از اونی که میبینم شما دارید انجام میدید، اینقدر با حدت و شدت جلو نرو. فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ اِذَا أَحَبَّ عَبْدًا رَضِيَ مِنْهُ بِالْيَسِيرِ، اِذَا أَحَبَّ عَبْدًا رَضَى مِنْهُ بِالْيَسِيرِ، از او به کم هم راضی میشه. رضیه درسته یا رضا؟ رضیه که هست بله رضیه که بله بله، میگه خدا وقتی یه آدمی رو دوست میداره کمم رو از اون میپذیره، اینقدر زیادی جلو نرو. این روایت اول که توصیه امام باقر به امام صادق فرزندشون بوده. نه دون ما عراکه، یعنی خود پایین تر بیا، اینقدر اجتهاد جد و جهد نداشته باش. نه 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 امره امره دون ما عراکه تصنع، بیا پایین تر، امر را صریح نیاورده ولی ظاهرش اینه. چی حالا ببینیم چی میخوایی بگه شما بفهمیم بعد جواب بدیم. نه نه دو حرکه اون که بله، این که چیزی هست مقدره، دون ما حرکه یعنی همون افعل یا اجده دون ما حرکه تسنه. مشکل داره اینکه تسنه رو ایشون جدا میگه، این حرکه تسنه یعنی با حال از کار. نه نه دون ما حرکه تسنه، اینی که من میبینم شما انجام میده، حرکه تعمل، اینی که من دارم الان میبینم شما دارید چی میکنین، این یک کمی پایین‌تر. میگم مرحوم عاشق عبدالکریم آمدن تو حرم، دیدن که یه طلبه جوانی سال اول دوم چه عبادتی انجام میداد و چقدر وقت میذاره هنجا. اونجا ایشون با یه عتاب و خطابی با یه جمله‌ای که اون شاله نمیشه نقد کرد، گفت که برو دنبال کارت، برو درس تو بخون. چی اینقدر اون جملهش اینجوری که من شنیدم جمله خیلی تند و چیزیه که همینه دیگه، در واقع میگه که حالا اول کارت تو و مثلا بخوای روزی 10 ساعت عبادت بکنه، این اندازش رعایت بکن. حالا اونو خصوصی من بعد بهتون میگم اگه خیلی دیدم. خب همون دیگه. پس دونه این امرش مقدره دیگه، یعنی افعل یا اصنع دونه ما اراک تصنع، کمتر بیا پایین. اگر باشه بهتره دونه، دونه اگه اسم فعل باشه بهتره، من نمیدونم. دونه اسم فعل هم داریم؟ دونک دونکه حالا با این فرق داره. نه این دونه معنی نازل تر و پایین تر. خب این روایت اوله. حالا این روایت اول از نظر سندی که معتبره، ان ابن ابی امیه، اصلا این سند تا علی ابن ابراهیم ان ابی که صدها و هزاران حدیث در کافی اینه، همین با ابن ابی عمر باز خب خیلی زیاده. و حالا اینجا دارن حفص ابن بختری، حفص ابن بختری هم اینجوری که به ذهنم میاد توثیق داره، نداشته باشدم اینجا ابن ابی عمر ازش نقل کرده و مؤیدش و مؤکده در سندم اینه که ابن ابی عمر میگه انا حفص ابن بختری و غیره، یعنی دیگران هم اینو نقل کردن، یعنی قصه مثلا جا افتاده است، افراد زیادی نقل کردن. این که بلاز سند که مشکلی نیست و یعنی خیلی خوبه، سند خوبی است. عرض شود که این یک مطلب. نکته دیگه در اینجا اینه که طرح مبحث با قید شابون هست. میگه اجتهد تو فل عباده و انا شابون، من جوان بودم و پدرم گفت که اسندون ما عراک تصنع، عمل کمتر از این باشه. این قید شاب در صدر هست و اما اون استدلال ذیلش ان الله عز و جل اذا احب عبدا رضی منه بالیسیر، این چیست دیگه، این شمول داره و خیلی قید شاب را نمیشه گفت که منحصر این ذیل به شاب، بلکه این تعلیل اطلاق داره. و در این حال خب در شباب طبعا علایق و رغبت‌های دیگری هم وجود داره و اون تمحض یه نوع فشاره که بر شخص میاد که در سنین بالاتر شاید اینجور نباشه. اینم یک مسئله است. یک نکته هم این که می‌فرماد ان الله عز و جل اذا احب عبدا رضی منه بالیسیر، اینم تعلیل این از این حیثه که میخواد آرام بکنه طرف رو، که این که من میگم خیلی فشار نیار به خودت، این نگرانت نکنه. اذا احب عبدا رضی منه بالیسیر، همین کم خوب را میپذیره. منتها کم اینم یک مطلب، یکم این که اذا احب عبدا رضی منه بالیسیر، این در واقع این محبتی که ناشی از خلوص عمل دیگه، این اگه عملت خوب باشه همون کمم خدا به اون رضایت میده. حالا اینا نکات روایت، میشدم بیشترم راجبش صحبت کرد ولی شد کافی. روایت دوم و بل اسناد، با همین سند که معتبره، انا ابی عبدالله علیه السلام قال لا تکرهو یا لا تکرهو الى انفسکم العباده. این حالا از حیثی که قاعده داره میگه یک ارزش بالاتری داره، چون اون اون روایت قبل قضیتون فی واقعه بود، منتها حالا میگفتیم امام که به امام داره میگه، به شخصی مثل که آینده من از امام بشه میگه کم انجام بده، برای دیگران به طریق اولا اینجوره. اما این قاعده است، لا تکرهو الی انفسکم العباده، میگه عبادت را بر خودتون تحمیل نکنید، این خیلی مهمه دیگه، اکراه نکنید، بر خلاف اون تمایل عبادت را بر خودتون تحمیل نکنید. این هم سند معتبره که اکراه و نفس علل عباده، اگه قاعده فقهیش بخوایم مسئله فقهیش بگیم اینه، اکراه العباده علی النفس یا تحمیل العباده علی النفس، این میفرماد که انجام ندی. این خب سندش که معتبره، و اما نهیش قاعدتا نمیشه بگیم نهی تحریمیه، یعنی تحمیل بر خودش بر خود نکنید یعنی حرامه، خیلی بعیده بگیم حرامه، ولی زا اینجا الان ما امرمون دائره بینی تصرف در یکی از این ظهور هاست، چون یه مطلبی از خارج یقین داریم که مطلق اکراه نفس علل عباده این حرام نیست که بگیم عبادت اصلا باطله، چون اگه نهی هم باشه نهی در عبادت موجب بطلان میشه. و بله این نهی در عبادت، اگر نهی اونجوری باشه تحریمی یا حتی تنزیهی باشه موجب بطلان عبادت میشه. پس این نهی در واقع همون اقل و ثوابنه. بله اکراه در عبادت میدونم، ولی این اکراه عنوان انتزاعیه.
اکراه اینجا که لا تکرهو داره، یعنی کاری نکنید عبادت براتون بد باشه، نهی به اون کاره.
حالا اون یه احتمال دیگه میشه، حالا ما الان رو فرضی میگیم که یعنی عبادت را بر خود تحمیل میکنه، این اکراه عنوان انتزاعیه، ترکیب انضمامی نیست، ترکیب اتحادیه، یعنی همون نمازی نافلهی که داره میخونه همون
خب
میدونم، بله والا چی حالا معناش چیه؟
میشه همین لا تو کرهو،
خب لا تو یعنی چی؟
یعنی عبادت رو برای خودتون بد نکنید. حالا با چی بد میکنید؟ با چی؟
نه اون این اگه باشه
لا تو کرهو الی انفسکم، یعنی مقابلش حب به الی انفسکم عبادت،
عبادت بد
بله اون میگم، میگم اگه این باشه من اینو توجه نداشتم، اگه این باشه این اصلا از بحث ما خارجه. اون لا تو کره و الا انفسکم العباده اگه باشه میدونم، حالا ببینیم اگر اون باشه معناشو دقیق بگیم. یعنی این دو احتمال داره، یه احتمال اینه که ایشون میگن این معناش اینجور میشه، یعنی کاری نکنید که عبادت براتون ناپسند باشه، یعنی جوری عمل بکنید که عبادت ها براتون شیرین باشه، یعنی مقدماتی رو انجام ندید که عبادت براتون سخت باشه. و ولی بازم اهمه، بله اهمه، بله بله، یه مصداقش هم این میشه، بله الان همین، بله یعنی یه جاهایش ترکیب چه هست، یعنی اینکه یکی از کارهایی که موجب میشه که عبادت، این عبادت جنسه، عبادت برای انسان مکروه بشه اینه که نوافل زیاد، نمیدونم همون چیزایی که تو اون روایات هم بود دیگه، میگه این خود این عمل موجب، خود این کثرت عمل، این عبادت کثیر یا طولانی مثلا تو نمازش سوره بقره بخونه، این موجب تکریه النفس علی عباده میشه. خب این ترکیب انظم اتحادی میشه، یعنی خود این عمل الان موجب کراهت شده.
دو تا اجباره
خودتون تحمیل نکنید، اجبار نکنید الان حال ندارید، ممکنه خودتون رو منزجر نکنید، نتیجه خودتون
یکی باشه. ما نفهمیدیم دوتایی که شما میگید چه فرق داره، دو معنی بوده، یکی معنی اجباره که در مقابل اختیاره، یکی معنی انزجار در مقابل محبوب بودن. اینو الان برداشت شما،
حالا من متوجه نمیشم چی میخواد بگید. ببینید ایشون یه احتمالی گفتن، آره دیگه، یعنی کاری نکن که عبادت برات بد باشه، این کارو نکن، منتها همینم که بگیرید اون وقت این نکته ایشون درسته، همین اطلاق داره، همون جایی که تو خود عبادت داره افراط میکنه، خود اون مصداق همین تکریه الان نفس میشه، که حتما اینم رو میگیره، چه لا تکرهو به اون معنا بگیریم چه به این معنا بگیریم، مثل این افراط در عبادت مشمول این نهی میشه. اون وقت این نهی اگر نهی تحریمی باشه یا نهی واقعی باشه که موجب بطلان میشه، باید بگیم که نسبت به این نوع افراط در عبادت و اینها باید بگیم این در حقیقت اقل و ثوابن رو داره میخواد بگه، بنابراین که اجتماع امر و نهی جایز نباشه. ما اجتماع امر و نهی رو جایز دونستیم حتی در این حد، و اصلا در نهی در عبادات هم ما خلاف مشهور حرف میزنیم، میگیم نهی در عبادات هم حداقل در خیلی از مواردش میگفتیم که اصلا واقعا نهی تنزیهی است، نهی تنزیهی است واقعا، ما تو اصول این حرف میزنیم خلاف مشهوره. ما در عبادات هم میگیم نهی در عبادات اقل و ثوابا نیست، میتونه باشه در یه جایی با قرینه، ولی نه اصلا تنزیهه. بله بله، یعنی سرجمش الان ممکنه بگیم بده بهتره دا، ولی در این حال منقصت داره، یعنی میگیم نهی تنزیهی حاکی از منقصته. حالا دیگه اون بحث امر نهی ما مفصل بود دیگه، اون ما خلاف مشهور اونا میگفتیم. منقصت درش هست، باید با اون ثواب نماز جماعت بسنجه، در آن واحد این هم مثلا داره. نه منقصت داره،
یعنی
نه میدونه نه اقل و ثوابن، یه وقتی میگیم که این اصلا بیش از اقل و ثوابن نمیگه، یه وقتی میگیم منقصته، ولی به قول ایشون معدلشو میگیریم، این فرمایده ما میگیم نه اصلا نهی منقصتو میرسونه. حالا این دیگه توصول. خب حالا اینم این روایته که اینا حالا مربوط به خود شخصه، البته اینا جای بحثایی بیشتری هم داره ده. حالا من دارم استحباب الاقتصاد فی العباده عند خوف الملل. بله کافیه، بله
اولش
این بعد میاد روایت اینجا. بله بله، اون روایت چهارم پنجم اینجاست که میاد. یه جوری بخونید که گوش منم. چیو بغضه خب. بله بله، حالا همینه که بله. خیلی خوب. بله بله بله، نه ولی حالا شامل اون میشه دیگه. بله شامل بحث ما میشه، درسته. لا تکرروا الا انفسکم، بله همینطوره. سه ون عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان ابن فضال ان الحسن ابن جهم ان منصور ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام که مر بی ابی، این همون قصه ای که تو اون داستان اول بود، به یه شکل دیگه اینجا امام صادق نقل میکنه. مر بی ابی و انا به طواف و انا حدثون و قد اجتهدت فی العباده فرعانی و انا اتصاب با عرقم. میگه من داشتم طواف میکردم در حالی که حدث بودم، جوان بودم، و اجتهدت فی العباده، طواف زیاد داشتم انجام میدادم و غرق در عرق بودم، عرق از من میریخت. فقال لی یا جعفر یا بنیه ان الله اذا احب عبدا ادخله الجنه و رضی عنه بالیسیر. داره کنایه میکنه که خیلی زیاد بر خودت تحمیل نکن. چهارم، این روایت حالا از سند فکر کنم حسن ابن جهم مثلا چه نباشه، بی اشکال نیست سند. چهارم و ان محمد بله دیگه، حالا این قبل از امامتشون بوده، ممکنه بگیم حالا یه نوع مللی مثلا گاهی عارض می شده، ممکنه بگیم تعلیمه، نمیدونم. و ان محمد ابن یحیی ان حدیث چهارم، ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان محمد ابن اسماعیل ان حنان ابن سدیر. فقط این محمد ابن اسماعیلش الان مشترک است و یادم نیست چجوری میشه، ولی شاید قابل تصحیح باشه. این قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول ان الله اذا احب عبدا فعمل قليلا جزاه بالقليل الكثير. اگر خدا بپسنده کسی را و او کم انجام بده، پاداش زیاد در برابر این عمل کم او میده. ولم يتعاظمه ان يجزي بالقليل الكثير. این برای خدا سخت نیست، سنگین نیست که حالا زیاد را به خاطر که عمل کم او بده. می از لطف خدا بعید نیست. اینم روایت چهارم. این روایت حالا فرق داره با اون سه تا روایت. اینجا دیگه نگفته که به طور مطابقی در این روایت نیامده که کم زیاد بر خود تحمیل نکن. بله، مطلب عامه میگه که اگر عمل خوب و پاک بود، مجازات و جزا و پاداش اون میتواند خیلی زیاد باشه. اینه که همونیست که اگر یادتون باشه ما یه وقتی در اینجا یه بحث معارفی مفصلی به مناسبت بحث اصولی داشتیم چند روز، راجع به این که این بله این که پاداش ها از قبیل پاداش های اعتباری است یا حقیقیه یا تجسم اعماله و امثال اینها. ما در اونجا میگفتیم که ضمنی که تجسم اعمال و روابط حقیقی را قبول داریم، اما در این حال در طرف خیر اونجا عشر چی آیه شریفه که عشر ده برابر میدیم، عشر و امثاله ها، اون طرف بازه و یه جوری ظاهرش اینه که فراتر از این چیزها خدا لطف میکنه. و این اون قصه رو داره میگه که در طرف نیکی ها خدا گاهی مقابل یک کار کم جواب خیلی زیادی میده. ارتباطش با این باب همون که شما فهمیدید تو روایت امام باقر علیه السلام بله.
رفع مانع فکر نکنید اگه کم باشه مثلا مشکل پیدا میشه، نه اینجوری هم
هست. بله خب بله، منتها این اونا تو قبلی ها اون موضوع بود، بعد این رو تعلیل قرار میداد، اینجا نه مستقلا این مطمح نظر شده، حتما یه گوشه چشمی هم به اون مسئله داره دیگه قاعدتا. پنجم، انه عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن الاحول عن سلام ابن مستنیر، این یکی، این دوتا محل کلامه و توثیقی اونجایی ندارن. عن ابي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان لكل عباده شرتن، حالا ما همیشه شره بدون تشدید بزنیم بیاد، ولی اینجا داره شره که همون رغبت و نشاط باشه، ان لكل عباده شرتن، حالا اینجا تاکید کرده که با تشدید نوشته از لسان عرب معنا کرد، ثم تسير الى فترتن فمن سارت شرت و عبادته الى سنتی فقد اهتدا و من خالف سنتی فقد ضل و کان عمله فی تبار، اما انی اصلی و انام و اصوم و افطر و اضحك و ابکی فمن رغب عن منهاجی و سنتی فلیس منی، کفا بالموت موعظه و کفا بالیقین غنا و کفا بالعبادت شغلا. امام باقر از امام از پیامبر خدا نقل میکنند که ان لکل عبادت شره، هر عبادتی یک دوره رغبت و نشاطی داره، شره رغبت و نشاطه، و بعد میاد به سستی میگراید، ابتدا با رغبت وارد میشه ولی یه مقدار که طول بکشه دیگه اون رغبت فروکش میکنه، اون وقت میگه که کسی که اون رغبت عبادتش به سمت سنت من باشه اهتدا، و اونی که خالف سنتی فقط ضله، یعنی اونی که چنان طول میده که به فترت میکشه، به سستی میکشه. اون اگه این جمله اگه تنهایی بود قبلش اون نبود، این بود، یعنی بدعت و مثلا اینا، ولی این ارتباطش با قبل بخواد معنا بشه اینه. و با بعد که بعدم حضرت فرمود ببینید من نماز میخونم، روزه میگیرم، افطار میکنم، میخندم، گریه میکنم، زندگی عادی و عرفی دارم. یه بحثی تو این عباداته که حالا یه نکته ایست که گاهی عبادت میاد آدمو، یه شخص را حالت غیر متعارف بهش میده تو جامعه، این اسلام نمیخواد. این اصلا مجموعه روایاتی در جای مختلف داریم، یکیش مثلا تشهیر بالعباده، یک کسی یه جوری باشه که اصلا شهرت بل، یعنی این جوریه مثلا همه زندگیش به اونه، این اسلام نمیخواد. بله دیگه، نه من دو تا مطلب رو میخوام بگم، اونم حالا الان ما چون بحث نکردیم، حالا تو فقه و تزکیه و فقه و عباده اینا رو باید اونجا بگیم، ولی حالا عرض شود که دو تا مطلب اینجاست، یکی این که از در درون شخص عبادت نباید شخص رو کسل بکنه، یکی بحث اینه که در بحث‌های اجتماعی عبادت نباید فرد منزوی و منعزل بکنه، این دوتا قاعده، یعنی تو سبک زندگی اسلامی و سبک عبادت در منطق اسلام این دوتا اصل مهم توجه شده، یه اصل این که خود او کسل نشه، اصل دوم اینه که منعزل از جامعه نشه. حالا اینجا البته صدرش بیشتر به اون هست که از اون نشاط به کسالت نکشه کار او، زیلش به اونم داره که اما انی اصلی و انام و اصوم، اون ممکنه بگیم هر دو رو میگیره، ولی خب زیلش هم با اونم رب داره دیگه، میگه منم که پیامبرم و صدر خلائقم، از حکو و ابکی زندگی چی دارم، و هم اصلی و انام، اصوم و افطر، اینجور نیست که همیشه روزه باشم همیشه نماز بخونم، نه اونام رو دارم. افراط در عمل ندارم. فمن رغب عن منهاجی و سنتی فلیس منی. حالا جالب اینه که بازم ذیلش داره کفا بالموعت موعظه، کفا بالیقین غنا و کفا بالعبادت شغلا. در این حال بهترین شغل عبادته، ولی معذالک نباید زیاد روی کرد. مرزش اینه که حس کسالت به او دست نده، دلزدگی و پجمردگی به او نده. حالا بعد میگیم با اون افضل اعمال احمزه ها چه نسبتی برقرار میکنه، ولی حالا
بودم بشه یه تقریبی کن که این احمزه ها اصلا اجنبیه و این نقطه که این قدرت از دور همه سر بکن، فقط اون قسمت که به ملل نکشه، به تشکت منجر نشه، کسی رو برد نیست. و اتفاقا رو باید ناظر به یه ایده بود چند در زمان رسول خدا.
چرا نیست؟
چون نداره جایی که فقط میگه در زمانی که شما رغبت داری از اون
این لکل عبادت شره ثم تسیر و الی فتره و شرت و عبادتی الی سنتی فقد اهتدا و من خالف سنتی فقد ذل. یعنی من خالف سنتی یعنی اونی که عبادت جوری انجام میده که به فطرت می انجامه. حالا شما یه جور دیگه معنا کن، چه جوری معنا می‌کنی؟
هر کسی زمانی که رغبت داره، این رغبت باعث نشه که بالاتر از اون چیزی که مشروع و محسوبه کارو خود انجام بده. اون روحانیتی که در اون زمان بود اینجوری بود که اون زمانی که رغبت داشتن قبل از فطرت،
نه مفروض اینه که عبادت شره داره و فطرت داره، یعنی عبادته ولی این دو حالت رو داره. ظاهرش که اینه، ظاهرش شیش اصلا من به ذهنم نمیاد که چجوری میخواید اونو درستش کنید. خیلی ظهورش این طرف قدیه. ششم و انها ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان محمد ابن سنان ان ابی الجارود ان ابی جعفر قال قال رسول الله ان هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفق. این دین دین متین و وزینه، با مدارا در این دین توغل بکنید و وارد بشید. ولا تكرهوا عبادت الله یا لا تكرهوا عبادت الله الا عباد الله. این روایت میاد تو همون منظومه روایات که بخش تربیتی هم رو مستقیم شامل میشه. میگه لا تکرهو یا لا تکرهو عبادت الله الا عباد الله. اینو سخت، عبادت رو تلخ نکنید برای مردم، عبادت رو شیرین نشون بدید. فتکونو کرابت المنبت از شود که الذي لا سفرا قطع ولا ظهرا ابقا. راکب منبت اینه، اینجوری لغت معنا کرده، راکب المنبت هو الذي اتعب دابته حتى عطب ظهره فبقي منقطعا به لا سفرا قطع ولا ظهرا ابقا. یه فشارهای زیادی به این حیوانش میاره تو سفر که نس هم حیوان از کار میفته و هم اینکه اون سفر نمیرسه، مقصد نمیرسه. میگه اینجوری نباشید که تحمیل بکنید و بد نشون بدید، نازیبا نشون بدید عبادت رو به دیگران. خب این روایت با بحث ما اصلا مستقیم ربط داره، ولی در این حال صدرش اوغلو فیه به رفقین ظاهرا به خود شخصم برمیگرده. توغل شما، ورود شما در دین و عبادت و اینها با نرمی باشه، هم خود را میگیره هم دیگری. متا این روایت دو تا سندم داره، هم در کافی، ولی هر دوش مواجه با ضعف محمد بن سنان و ابی الجارود داره. سند دومم که مقرن و محمد بن سوقه یا سوقه داره که اونم مشکل داره. روایت هفتمم که اینجا آمده باز ظاهرا از کافی، ان حمید بن زیاد ان الخشاب ان ابن بقا ان معاذ بن ثابت ان عمرو بن جبی، اینم سند تامی نداره. باز امام صادق نقل میکنه که پیامبر خدا به امیرالمومنین فرمود یا علی ان هذا الدین متین فاوغل فیه برفق ولا تبغض الی نفسک عبادت ربه. عبادت خدا را به خودت خشن و بد نشون نده و منفور نشون نده نکن. ان المنبت لا ظهرا ابقا ولا ارضا قطع فعمل عمل من يرجو ان يموت حرما وهدر حدر من يتغوف ان يموت غدا. این روایت هم الله همونه که ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق ولا تبغض الی نفسک عبادت ربک، این بیشتر به خود شخص ربط داره، میگه لا تبغض الی نفسک عبادت ربک، که این مبغوض نکردن یه مصداقش هم همون زیاده رویه در چیزاست، ولی اینم باز عنوانش لا تبغض الی نفسک العباده، این عنوان مطلق خوبی است. هر دو احتمال هست. بله قاعدتا نه، صاب وسائل که نیست، نه مثلا یا اون راوی، بله احتمالش داره که اون راوی امر ابن جمیع باشه، چون بعیده که این صاحبان کتب اضافات خودشون رو بعد از تمام شدن در حدیث میارن، قاعدتا اون راوی اوله و ممکنه حالا تو راوی های بعد هم باشه، ولی احتمال اون اقواست. خب دیگه خسته شدیم، صلی الله علیه.